I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
به 32 قسمت پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا مقاله های معتبر روزنامه نگاری دنیا رو روایت میکنم. مقاله هایی که گاهی برنده یا نامزد جایزه های معتبری مثل جایزه روزنامه نگاری پولیتسر هم بودن. اول از همه بگم که اگه قسمت قبلی پرونده جیمز وب رو نشنیدین، یعنی اپیزود 31 رو، حتما برین اول اونو گوش کنین، چون مطالبی که اینجا میگیم دنباله حرفای قبلی مونه و خودش قسمت مستقلی نیست. منتها اگه یه فاصله افتاده بین شنیدن قسمت قبلی و این قسمت، من یه توضیحات خلاصه میدم که یادتون بیاد داستان چی بود. مقاله اصلی این پرونده سال 2021 تو وبسایت کوانتا مگزین منتشر شده و 2022 جایزه روزنامه‌نگاری پولیتسر رو تو بخش بهترین مقاله تفصیلی برده. چون تو مقاله راجع به موضوعاتی صحبت میشه که واسه فهمیدنشون توضیحات بیشتری لازمه، من از حامد که یکی از دوستای پادکسترمه و در زمینه نجوم مطالعات خوبی داره دعوت کردم مهمون پادکست مین باشه و بحث‌های تخصصی رو توی این پرونده و این دو تا اپیزود بیشتر برامون باز بکنه. در واقع تو قسمت قبل بیشتر با حامد راجع به پیش‌زمینه‌های حرف زدیم که لازمه بدونیم تا بفهمیم اصلا جیمز وب رو برای چی ساختن و مأموریت‌های اصلیش چیا هستن. اولین چیز مهمی که در موردش حرف زدیم بحث نور بود. گفتیم که نور یه تابش و موج الکترومغناطیسیه که وقتی طول موجش توی محدوده خاصی قرار بگیره ما با چشم میتونیم ببینیمش، که به این حالت میگیم نور مرئی و یعنی بیشتر حالت‌های نور با چشم قابل دیدن نیست. یکی از این حالت‌ها نور مادون قرمزه که اگه بخوایم کهکشان‌ها و ستاره‌هایی که تو دوران کودکی جهان به وجود اومدن رو ببینیم، باید تلسکوپمون حساس به مادون قرمز باشه و بتونه طول موجاشو دریافت کنه. چون تنها چیزی که بعد از میلیاردها سال میتونه از این کهکشان‌ها و ستاره‌ها بهمون برسه، همین نور مادون قرمزه. نکته مهم بعدی که باید یادمون بیاد و توی این قسمت هم باهاش کار داریم، پدیده داپلر شیفت. گفتیم یه منبع نوری که از ما دور میشه نورش قرمزتر دیده میشه که میگیم رد شیفت واسش اتفاق افتاده، و وقتی همون منبع با یه سرعتی به ما نزدیکتر بشه نورش آبیتر به نظر میرسه که میگیم بلو شیفت شده. کلن به این پدیده میگن داپلر شیفت. کاربردش هم اینه که وقتی ما با ابزارهای به خصوصمون یه نوری ببینیم که مثلا رد شیفت شده، میفهمیم که منبع نورش داره ازمون دور میشه. راجع به انبساط جهان هم گفتیم که جهان مثل یه بادکنکی که داره باد میکنه داره بزرگتر میشه، و همین دلیل اینه که کهکشان‌ها و ساختارای فضایی توی کائنات از هم دارن دور میشن. قابل قبول ترین فرضیه‌ای که تا الان وجود داره بین دانشمندا هم اینه که یه چیزی به اسم انرژی تاریک باعث و بانی این انبساطه. در مورد ماده تاریک هم تا این حد فهمیدیم که نمیدونیم چیه، چون نمیتونیم ببینیمش. ولی به طور غیر مستقیم میتونیم نتیجه بگیریم وجود داره، چون یه سری تأثیرات گرانشی خیلی مهمی میذاره روی ماده مرئی و تابش و ساختارهای بزرگ کیهانی. و در نهایت راجع به گرانش و فضا زمان هم گفتیم که ما به جای اینکه بگیم فضای سه بعدی داریم، میگیم فضا زمان چهار بعدی داریم که بعد چهارمش زمانه. البته که این یه مدل ریاضیه و تصور ذهنیش خیلی سخته، ولی نتیجه مهم فضا زمان چهار بعدی این بود که وقتی یه جرم یا یه ماده تو فضا زمان قرار میگیره، اون رو خم یا مچاله میکنه، که این تعریف گرانش یا جاذبه است از نگاه فیزیک مدرن. خب دیگه بریم و قسمت دوم پرونده جیمز وب رو بشنویم. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین ارائه میکنه و دیگه نیازی نیست حضوری برین شعبه. اما مهمترین خدمتی که میتونین از ویپاد بگیرین تسهیلات فوری و بدون ضامن و وثیقه است. از 1 میلیون تا 15 میلیون تومان میشه از طریق اپلیکیشن ویپاد تسهیلات گرفت که همه مراحلش هم کاملا آنلاین. البته همه خدمات ویپاد این تسهیلاتش نیست. میتونین باهاش حساب تو بانک پاسارگاد افتتاح کنین، کارت بانکیتون رو سفارش بدین، انتقال وجه هوشمند انجام بدین، تو طرح سرمایه‌گذاری سودآور شرکت کنین، خدمات رمز و کارت المثنا بگیرین، قبضاتون رو پرداخت کنین و کارت هدیه دیجیتال سفارش بدین. ویپاد همه این خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین ارائه میده. برای نصب ویپاد، ترابانک پاسارگاد توی گوگل سرچش کنین و از طریق سایتشون یا گوگل پلی، بازار، مایکت و سیب اپ خیلی راحت نصبش کنین و از خدماتش لذت ببرین. یکی از تاثیرگذارترین کشفایی که تلسکوپ هابل کرد و اصلا شد انگیزه اصلی واسه ساخت جیمز وب سال 1995 اتفاق افتاد، یعنی بعد اینکه تعمیرش کردن و لنزای جدید براش نصب کردن. اون زمان باب ویلیامز مدیر مرکز عملیات هابل بود. ایشون سهمیه داشت 100 ساعت تلسکوپ رو کامل در اختیار خودش داشته باشه و به هر طرفی که دلش میخواد بچرخونتش. ویلیامز بعد اینکه پیشنهاد چند تا از دوستای ستاره شناسش رو شنید، تصمیم گرفت کل این زمان رو خیره بشه به هیچی. یعنی هابل رو 100 ساعت فوکوس کنه روی نقطه تاریکی از آسمون که هیچ چیز مشخصی توش نیست. یه نقطه سیاه. ایدهش هم این بود که میخواست دنبال اجرام خیلی کم نور و خیلی دوری بگرده که ممکن بود از چشم تلسکوپای دیگه که اندازه ی هابل قوی نبودن افتاده باشه. خیلی از همکارای ویلیامز ولی میگفتن این کار بیهوده‌ایه. حتی بعضی‌هاشون باهاش صحبت کردن که منصرفش کنن، چون فکر می‌کردن ساختارهایی مثل ستاره‌ها و کهکشان‌ها نسبتاً دیرتر تو تاریخ کیهانی به وجود اومدن، پس فایده‌ای نداره دنبال اجسام کم نور و دور و قدیمی بگردی، چون اصلاً همچین چیزایی پیدا نمی‌کنی. اینا فکر می‌کردن ویلیام 100 ساعتشو حروم می‌کنه و آخر سرم یه عکس سیاهی دستشو می‌گیره که هیچ چی توش نیست. ولی بعد 100 ساعت نوردهی لنز تلسکوپ هابل یه عکسی گرفت که همه ستاره شناسا مات و مبهوت شدن، انگار در صندوق گنج باز شده باشه. عکسای مستطیل کوچیک از فضا بود، پر کهکشانایی با شکل‌ها و اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف. این یکی از مشهورترین عکسای تاریخ نجومه که بهش میگن هابل دیپ فیلد. عکس زمین ژرف هابل هم به فارسی ترجمهش کردن. تو این عکس کهکشانایی که دورترن رنگشون قرمزه، چون نورشون مدت زمان بیشتری تو فضای در حال انبساط حرکت کرده و در نتیجه طول موجش کشیده شده، به اصطلاح ردشیفت شده. راجبش مفصل با حامد صحبت کردیم تو اپیزود قبلی. دیپ فیلد تونست با استفاده از این کدگذاری‌های رنگی یه عکس سه‌بعدی از کیهان بهمون نشون بده که توش تایملاین تکامل کهکشانا قشنگ معلومه. کهکشان ها تو هر سن و مرحله ای از تکامل دیده میشن اینجا و این اثبات این نظریه است که جهان به مرور زمان خیلی تغییر کرده. این تصویر دیگه آخرین میخ بود رو تابوت نظریه ی حالت پایدار. خیلی پیشرفت فکری بزرگی بود این که میتونستیم با یه تلسکوپ یه عکس بگیریم و وقتی بهش نگاه میکنیم برگردیم به گذشته، یعنی بتونیم گذشته رو ببینیم که اون زمان جهان یه موجود متفاوت بوده. جالب توجه ترین نکته توی این تصویر راجع به تکامل کهکشان‌ها این بود که هیچ نقطه شروعی توش معلوم نبود. تا اونجایی که چشم شیشه‌ای هابل میتونست ببینه کهکشان بود و کهکشان. بعدتر یه سری دوربینای پیشرفته تری ساختن و دادن فضانوردا رفتن روی هابل نصب کردن. یه عکسای ژرف‌تری هم تونستن بگیرن که توشون نورهایی رو میشد دید که واسه حدود 500 میلیون سال بعد از بیگ بنگ بودن. ولی کهکشانایی که تازه داشتن به وجود میومدن رو نمیشه با هابل دید. چون هم خیلی دورن، هم خیلی کم نورن و خیلی هم ردشیفت شدن. نوری که از اینا ساطع میشه تو طیف الکترومغناطیسی رنگی نیست. پس برای دیدنشون به یه تلسکوپ بزرگتر با حسگر مادون قرمز نیاز داریم. هابل با تصویر دیپ فیلدش بهمون نشون داد کهکشانایی که تو ردشیفتن خیلی بیشتر از اون چیزی هستن که فکرشو میکردیم. و حالا سوالی که جیمز وب باید جواب بده اینه که شکل گیری کهکشان‌ها کی شروع شد و چطور انقدر زود شروع شد؟ این اپیزود رو با حمایت مؤسسه طبیعت آسمان شب ساختیم. آسمان شب رو خیلی خلاصه بخوام بهتون معرفی کنم، یه مجموعه علمی فرهنگیه که تو شاخه‌های مختلف نجوم و طبیعت فعاله. از تهیه ابزارهای نجومی واسه علاقه‌مندای ستاره شناسی گرفته تا دوره‌های آموزشی و ساخت و تجهیز رصدخونه‌های شخصی و دانشگاهی تو حوزه فعالیتشون هست. شاید بیشتر علاقه‌مندای نجوم تو ایران آسمان شب رو به این خاطر بشناسن که حرفه‌ای ترین مرجعیه که میشه ازش تلسکوپ و دوربینای دوچشمی و لوازم های جانبی مربوط به اینا رو تهیه کرد. البته تو زمینه عکاسی نجوم و سپایه و میکروسکوپ و به طور کلی هم ابزار و اپتیکال اینا فعال هستن. اگه برین تو سایتشون که telescope.ir آدرسش میبینین که خیلی تخصصی دارن تو این زمینه‌ها کار میکنن. به جز این یه چیزی باحالی که آسمان شب داره و به نظرم میتونه برای مخاطبای میم از همه بیشتر جذاب باشه اینه که یه سری تلسکوپ دست دوم هم دارن واسه فروش که قیمتش خیلی مناسبه. بعضی از مدلای حالا ساده تر این تلسکوپا رو میشه با قیمتای زیر 20 تومن هم تهیه کرد در حال حاضر. اگه این پرونده علاقمندتون کرده به آسمون یا اگه خواستین به یکی از عزیزاتون هدیه‌ای بدین که سورپرایزش کنه، میتونین به این تلسکوپا یا دوربین دوچشمی یا فکر کنی. حالا به جز این محصولاتی که گفتم، آسمان شب یه خدمات دیگه ای هم داره که جذابه به نظرم. مثلا گاهی دورهای آموزش نجوم میذارن یا تورای رصد آسمون و بازدید از آسمان نماها برگزار میکنن که میتونین توش شرکت کنین. من واقعا تشکر میکنم از مجموعه آسمان شب به خاطر حمایتی که از پادکست میم کردن. از همون اول که فهمیدن ما داریم این پرونده رو کار میکنیم کنارمون بودن و واقعا این برای من خیلی ارزشمند بود. امیدوارم شما هم از امکانات و خدماتی که دارن استفاده کنید. خب بریم یه گپ مختصری هم راجع به خود تلسکوپ وب بزنیم با حامد، بعد دیگه این بحث‌های نظری رو جمع کنیم و بریم سراغ یه سری موضوعات عینی تر مثل اکسوپلنت‌ها. خب حامد، اولین و پایه‌ای ترین سوالی که میشه پرسید اینه که اصلا چرا تلسکوپ باید آینه داشته باشه؟
خب خدا رو شکر برخلاف سوال قبلی ها پاسخ این اصلا پیچیده نیست، خیلی هم ساده است. توی تلسکوپ ها آینه رو برای این استفاده میکنن که بتونن نور رو توی یک نقطه متمرکز کنن. دیدی میتونی یه آینه رو بگیری سمت چراغ یا آفتاب و نورش رو بندازی رو دیوار؟
آره.
کار آینه تلسکوپ هم همینه، نور رو میندازه روی گیرنده تلسکوپ.
اوکی. حالا یه نکته مهمی که راجع به جیمز وب وجود داره، چند باری هم راجع بهش حرف زدیم تا اینجا، اینه که فقط با نور مادون قرمز کار میکنه. یه جایی یه اشاره ریزی کردیم تا حالا، ولی خب حالا بد نیست که تا اینجا اومدیم تو هم مفصلتر، یک کمی البته مفصلتر برامون بگی که مثلا چرا مادون قرمز.
خب دو تا دلیل اصلی داره. یکیش رو تلویحاً در بخشای قبلی گفتم. نور ستاره ها و کهکشان های دور ردشیفت شدن و در محدوده نور مرئی که با چشم بشه دیدشون نیستن و توی محدوده مادون قرمزن که فقط یه تلسکوپ مادون قرمز میتونه ببینتشون.
این دلیل اول. دومیش چیه؟
نمیدونم تا حالا توی بازی های کامپیوتری یا فیلم های جنگی دیدی که یک آدمی یه دوربین مادون قرمز رو چشش گذاشته و مثلا یه دشمنی رو توی تاریکی به صورت یه حاله قرمز رنگ میبینه.
آره خب، مخصوصا کال آف دیوتی.
آره، چیزی که توی جهان هستی زیاده گاز و گرد و غباره و هر چیزی که پشت اینا باشه رو با چشم نمیشه دید، ولی با یه گیرنده مادون قرمز میشه و جیمز ویب هم کلی از این عکس‌ها گرفته که خیلی جذابه.
خب الان یه سری سوال دیگه واسه من پیش اومد حامد.
بگو.
اول اینکه این گاز و گرد و غباری که میگی اصلا چی هست؟
ببین، یه ستاره‌ای که میمیره به حجم بسیار زیادی گازهایی مثل هیدروژن و هلیوم و عناصر دیگه ازش به جا میمونه که به این میگیم گاز و گرد و غبار. که توی بخش قبلی هم گفتیم که این گازها اگر در شرایط خاصی قرار بگیرن میتونن موجب تشکیل ستاره جدید بشن، ولی خب میتونن هم در شرایط خاصی قرار نگیرن و ستاره هم نشن و فقط جلوی دید ما رو بگیرن.
آها درست. خب سوال بعدی من بگم.
بگو.
این که میگیم جیمز ویب فقط تصویرهای مادون قرمز میگیره،
خب
پس این عکسای خوشگل و رنگی که میبینیم میگن جیمز ویب گرفته، اینا از کجا اومدن؟ اینا رو ادیت کردن همشونو؟
خب ببین، درستش اینه که این عکسایی هستن که با اطلاعات جیمز ویب ساخته میشن،
یعنی واقعی نیستن دیگه. منظورت اینه؟
ببین، نه که واقعی نباشن، با شبیه سازی درست میشن که به نظر میاد خیلی خیلی هم دقیقن و میشه کاملا روشون حساب کرد. ببین، فرض کن ما از یه فضایی یه عکس معمولی بگیریم و عکس‌های مادون قرمز هم در کنارش بگیریم. خب میتونیم معادل یک به یک هر رنگی که دیده میشه رو با اون طیف مادون قرمزش پیدا کرد. پس با اطلاعاتی که از گیرنده های مادون قرمز جیمز ویب میگیریم میشه یه عکس خیلی درست و درمون ساخت. خیلی هم کار سختی نیست و آسونه. البته آسون برای اون تیمی که تلسکوپ رو ساخته دیگه، نه برای ما.
قبل اینکه تلسکوپ هابل خیره بشه به هیچی، یه ستاره شناس سوئیسی به اسم میشل مایور توی کنفرانسی توی فلورانس ایتالیا از یه کشف تاریخی و مهم رونمایی کرد. مایور و همکاراش واسه اولین بار یه سیاره شناسایی کردن که به دور یه ستاره دیگه‌ای بجز خورشید میچرخید. به این نوع سیاره ها میگن اکسوپلنت یا سیاره فراخورشیدی یا غیر خورشیدی. من همون اکسوپلنت رو استفاده میکنم. تا اون زمان تحقیقات علمی رو اکسوپلنتا زیاد نبود، چون خیلی سخت بود. واسه همین کاری که این سوئیسیا کردن اتفاق مهمی بود. حالا بیان یکم راجع به این حرف بزنیم که چرا پیدا کردن اکسوپلنتا انقدر سخته. جواب این سوال ولی خیلی ساده است. واسه اینکه این سیاره ها هم خیلی کم نورن، هم خیلی از ما دورن. دقیقاً هم جلوی ستارهشون قرار گرفتن. واسه همین دیدن اینا با تلسکوپ از رو زمین مثل پیدا کردن یه نقطه خیلی ریز و کم نور جلوی یه گوله آتیش بزرگه که اصلاً کار راحتی نیست. پس خیلی نمیشه رو دیدن مستقیم اینا حساب کرد، حتی با تلسکوپای خیلی قوی. واسه همین برای شناساییشون باید رو بیاریم به روش‌های غیر مستقیم. فرض کنین دو نفر که یکیشون هیکلیه یکیشون ریزه میزه، چشم تو چشم روبروی همدیگه وایسادن. دستاشون رو قفل کردن تو دستای هم و شروع میکنن به چرخیدن. بچه که بودیم خیلی این کار رو تو بازیامون میکردیم. جدیدن نمیدونم کردین این کار رو یا نه، ولی خیلی حال میده. حتما بکنیم. مخصوصا تو فضای باز خیلی میچسبه. بگذاریم. حالا اگه از بالا به چرخیدن این دو نفر نگاه کنین، متوجه میشین انگار اینا دارن روی دوتا دایره فرضی حرکت میکنن موقع چرخیدن. اونی که ریزه میزست و سبکتره روی دایره بزرگتری داره حرکت میکنه، اونی که گنده تره سنگین تره روی دایره کوچیکتر. پاهاشون منظورمه ها. فرض کنین اگه حرکت پاهاشون روی زمین رد مینداخت میشد این دوتا دایره فرضی. اینم تو مطالب تکمیلیمون هست عکساش البته. این همین اتفاق واسه یه سیاره و ستارش هم میفته. وقتی سیاره دور ستاره میچرخه، مسیر حرکتش یه دایره یا یه بیضی خیلی بزرگ به وجود میاره که میشه همون مدار چرخش سیاره ها. مثلا واسه زمین خودمون 365 روز طول میکشه که یه بار این مدار رو کامل طی کنه و دور خورشید بچرخه. ولی نکته جالب اینه که به هر حال این سیاره هم جاذبه داره و همین باعث میشه ستارهش هم یه تکونی بخوره. یعنی ستاره هم تحت تأثیر نیروی گرانش سیارهش یه حرکت دورانی خیلی کوچیک میکنه که بهش میگن رفلکسیو موشن. البته این حرکت خیلی جزئیه و دیدنش سخته، ولی به هر حال اینجوری نیست که غیر ممکن باشه. یعنی نمیشه مستقیم دیدش، ولی میشه داپلر شیفتی که تو نور اون ستاره به وجود میاد و تشخیص داد. برای یادآوری داپلر شیفت رجوع کنین به حرفایی که با حامد تو اپیزود قبلی زدیم. فقط خیلی کوتاه من بگم ستاره یه تکون خیلی ریز میخوره، یعنی منبع نور ما با یه سرعتی دور یا نزدیک میشه بهمون و این همون لحظه است که نورش برای ما ردشیفت یا بلوشیفت میکنه که بهش میگیم داپلر شیفت. البته میدونیم دیگه ابزارهای خاصی میخواد تشخیص این، چون خیلی خیلی جزئی حرکتش. این شکلی بود که مایور و همکاراش اولین اکسوپلنت رو شناسایی کردن و اسمش رو گذاشتن 51 پگاسی بی. این سیاره ماهیتش هم مثل اسمش عجیبه. اول اینکه دوره تناوب مداریش 4.23 روزه، یعنی فقط 4 روز و 5 ساعت و 31.2 دقیقه طول میکشه حدوداً که یه بار دور ستارش بچرخه و این نشون میده خیلی نزدیک ستارشه، یعنی حدود 8 میلیون کیلومتر ازش فاصله داره. عطارد که نزدیکترین سیاره است تو منظومه شمسی ما به خورشید تقریباً 55 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داره. از اون طرف هر چقدر سیاره بزرگتر باشه تأثیری هم که جاذبهش رو ستارهش میذاره بیشتره و باعث میشه ستاره سریعتر حرکت کنه و داپلر شیفت بیشتری هم داشته باشه. حساب کردن دیدن جرم این 51 پگاسی بی حداقل نصف جرم سیاره مشتری یا جوپیتر خودمونه، شاید هم بیشتر. میدونیم دیگه مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسیه. جرمش بیشتر از 300 برابر زمینه، قطرش هم 11 برابره. یعنی اگه مشتری اندازه یه توپ بسکتبال باشه، زمین اندازه یه تیله 2 سانتیه، نصف یه توپ پینگ پونگ. ولی جالب اینه بر اساس اون چیزی که از مدلای علمی شکلگیری سیاره ها میدونیم، همچین چیزی امکان نداره اتفاق بیفته. یعنی نمیشه یه سیاره به این بزرگی انقدر نزدیک به یه ستاره به وجود بیاد. پس میشه نتیجه گرفت این سیاره از اول شکل گیریش انقدر نزدیک نبوده به ستارش، تو فاصله دورتری به وجود اومده مثل مشتری خودمون و کم کم مهاجرت کرده و به ستارش نزدیکتر شده. دلیل این که این اتفاق واسه مشتری نمیفته تو منظومه شمسی ما احتمالاً اینه که جاذبه زحل روش تأثیر میذاره و ترمزش رو میکشه، مجبورش میکنه تو مدار خودش بمونه و خیلی نزدیک نشه به خورشید. به سیارهای شبیه 51 پگاسی بی که زحلی ندارن که جلوی حرکتشون رو بگیره و همین جوری بی‌محابا به سمت ستارهشون نزدیک میشن میگن هات جوپیتر. ترجمه تحت لفظیش میشه مشتری داغ. اینطوری شد که درک ستاره شناسا از استار سیستما یا منظومه های ستاره‌ای خیلی تغییر کرد. بعد اینکه 51 پگاسی بی کشف شد، بقیه تیمای ستاره شناسی هم افتادن دنبال کشف سیارهای مشابه. تو عرض چند سال کلی سیاره دیگه کشف شد که بیشترشون هم از همین هات جوپیترها بودن. سال 1999 یه سیاره‌ای به اسم HD 209458B کشف شد که دوره تناوب مداریش فقط 3.5 روز بود و میشد از روی زمین حرکت این سیاره رو که از جلوی ستارش رد میشد دید. به قول ستاره شناسا میشد ترانزیت یا گذر سیاره رو دید. هر وقت این ترانزیت اتفاق میفته و یه سیاره از جلوی ستارهش رد میشه، جلوی رسیدن یه بخش کوچیکی از نور ستاره به ما رو میگیره و ما میتونیم با ابزارهای به خصوص این کم شدن نور دریافتی از ستاره رو تشخیص بدیم. HD 209458B اولین موردی بود که به طور مستقل تایید میکرد اکسوپلنتا وجود داره. قشنگی ترانزیت یا گذر اکسوپلنتا به اینه که از روی مقدار نوری که بلاک میشه از ستاره میشه اندازه سیاره رو فهمید و اگه جرمش رو هم با داپلر شیفت بتونیم مشخص کنیم میتونیم چگالی سیاره رو در بیاریم. فهمیدن چگالی سیاره ها خیلی مهمه، چون میتونیم بفهمیم اگه سیاره ای چگالی پایینی داشته باشه میشه سیاره گازی مثل مشتری، اگه چگالی بالایی داشته باشه میشه سیاره سنگی فلزی مثل زمین. پس بدون این که اصلا نیازی باشه مستقیم سیاره رو ببینیم، میتونیم بفهمیم چه خصوصیاتی داره و فیزیکش چطوریه. اون روزی که مایور داشت تو اون کنفرانس تو فلورانس درباره یه کشف اکسوپلنت‌ها میگفت، بیشتر اونایی که تو سالن بودن و خیلی از ستاره‌شناسای دیگه‌ای که تو اون سالن نبودن شک داشتن به حرفاش. ولی زیاد طول نکشید که شک و شبهه جای خودش رو داد به تحقیقات بیشتر درباره هاد جوپیترها. هرچی تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرد و تلسکوپای بهتری ساخته شدن، سر و کله اکسوپلنت ها هم همه جای دنیا پیدا شد. یعنی تونستیم اینا رو همه جا کشف کنیم. 16 سال بعد از اون روز تو فلورانس، یه تیم تحقیقاتی تو ناسا واسه اولین بار یه اکسوپلنت سنگی کشف کردن. یعنی سیاره کپلر 10B. سال 2009 ناسا یه تلسکوپ فضایی دیگه فرستاد تو فضا به اسم کپلر که اصلا واسه این ساخته بودنش که بره دنبال اکسوپلنتا بگرده. کپلر قرار بود خیره بشه به 150 هزار تا ستاره و ترانزیتای اکسوپلنتاشون رو شناسایی کنه. تمرکز اصلیش هم پیدا کردن سیاره‌های هم‌اندازه زمین بود. همین کپلر 10B رو تو 10 روز اولی که از تلسکوپ اطلاعات گرفتن کشف کردن. یه مقدار بیشتر هم با تلسکوپای زمینی روش تحقیق کردن و قطر و جرم و چگالیش رو که حساب کردن دیگه مطمئن شدن یه سیاره سنگیه. تقریبا همزمان با کشف کپلر 10B، اروپایی‌ها البته با یه سری روش‌های دیگه کروتی 7B رو کشف کردن که اونم یه سیاره سنگی بود. البته هیچ کدوم از این دوتا با اینکه اندازه زمین هستن، ولی به اصطلاح ارسلایک نیستن، زمین مانند نیستن، چون خیلی به ستارهشون نزدیکن و این باعث میشه آب نتونه به شکل مایع تو سطح این سیاره جریان داشته باشه. اولین سیاره سنگی و آبدار که بالقوه میشه گفت خیلی ارسلایکه سال 2014 کشف شد و اسمش هست کپلر 186F. تلسکوپ کپلر قبل این که هر دوتا موتورش خراب شه و از کار بیفته تونست بیشتر از 2600 تا اکسوپلنت رو کشف کنه. حدود 1900 تا اکسوپلنت دیگه هم تا حالا از روی زمین کشف شده که مجموعاً میشه 4500 تا اکسوپلنت که عدد خوبیه فعلا که ستاره شناسا روش تحقیقاتشون رو بکنن.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
یکی از چیزایی که ستاره شناسا بعد کشف سیاره 51 پگاسی بی فهمیدن اینه که منظومه شمسی ما یه منظومه غیر معموله، شبیه بیشتر منظومه‌های دیگه نیست. مثلا رایج‌ترین نوع سیاره‌هایی که توی کهکشان‌ها هستن یه اندازه‌ای دارن بین سیاره‌های سنگی مثل زمین و قول‌های گازی مثل مشتری که ما اصلا همچین چیزی رو تو منظومه شمسی خودمون نداریم. به این نوع سیاره‌ها میگن سوپر ارث یا ساب نپتونز و دانشمندا هنوز دقیق نمیدونن اینا از چی ساخته شدن یا چطوری به وجود اومدن. با اطلاعاتی که دانشمندا تا الان به دست آوردن میدونیم فقط تو کهکشان ما، یعنی کهکشان راه شیری، میلیاردها سیاره صخره‌ای و آبدار وجود داره و این نشون میده حیات هم ممکنه تو بعضی از اینا وجود داشته باشه. حالا در نظر بگیرین بجز کهکشان راه شیری میلیاردها کهکشان دیگه هم تو جهان وجود داره. با این حال تا وقتی که اثری از حیات واقعی روی سیاره دیگه پیدا نکنیم، باید اینو در نظر بگیریم که ممکنه حیاتی که روی زمین به وجود اومده شانسی بوده و ما موجودات تنهایی هستیم. خوشبختانه تلسکوپ وب اونقدر قوی هست که آب و هوای سیاره‌های ارث‌لایک دیگر رو بررسی کنه و اگه خیلی خوششانس باشیم ممکنه اثرایی از یه زیست کره واقعی بیگانه رو بتونیم پیدا کنیم. مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی یا اسپیس تلسکوپ ساینس اینستیتوت سازمانیه که مسئول همه کارهای تلسکوپ‌های فضایی هابله. صبح یه روزی تو سال 1987 رئیس وقت مؤسسه به معاونش گفت شروع کنه فکر کردن به تلسکوپ بعدی که میشه بعد از هابل ساخت. اون موقع هنوز تلسکوپ هابل کامل نشده بود ساختش، ولی اینا به فکر نسل بعدی تلسکوپ‌های فضایی بودن. معاون مؤسسه اینجوری بود که ما هنوز خود هابل رو پرتاب نکردیم، کلی کار داریم بکنیم، هنوز مشکلای اساسی هابل رو حل نکردیم، چطوری میخوایم رو نسل بعدیش کار کنیم؟ ولی مدیرش میگفت شما باید از الان شروع کنین، چون خیلی طول میکشه که نسل بعدی ساخته بشه، کار یکی دو سال نیست. مثلا ساخت و توسعه همین هابل از سال 1970 شروع شده بود. اینا واسه شروع چیز زیادی دستشون نبود. نمیدونستن از کجا استارت بزنن که برسن به یه ایده‌ای که خیلی فراتر از هابل باشه و بشه باهاش چیزای بیشتری از جهان رو دید. ولی جلوتر که رفتن به این نتیجه رسیدن مادون قرمز فکر خوبیه، چون دیدنش از روی زمین خیلی سخته و وقتی بری تو فضا که پس زمینه مادون قرمزش 1,000,000 کمتر از روی زمینه، چیزای خیلی زیادی واسه دیدن پیدا می‌کنی. یه مقداری که با این ایده جلو رفتن به این نتیجه رسیدن که اگه بخوان یه تلسکوپ مادون قرمز داشته باشن که حساسیتش اندازه یه تلسکوپ هابل باشه، باید آینه ای که واسه این تلسکوپ میذارن خیلی بزرگتر از آینه 2.4 متری هابل باشه، چون باید طول موجای بزرگتری رو تشخیص بده. این هم در نظر گرفتن که باید آینه رو جوری بسازن که تا بشه، وگرنه تو موشکی که میخواد ببرتش تو فضا جا نمیشه. به جز اینا سطح آینه باید خیلی سرد باشه، چون اگه غیر این باشه حسگراش که خیلی هم حساسن درست کار نمیکنن. واسه همین به این فکر کردن که به جای اینکه سطحشو خنک کنن ببرنش تو سردترین نقطه فضا، جایی که گرمای زمین و ماه و خورشید اصلا بهش نرسه، یعنی نقطه لاگرانژ 2. بذارین قبل اینکه ادامه بدیم یه توضیح از حامد بشنویم که اصلا قضیه این نقطه لاگرانژ 2 چیه.
نقطه لاگرانژ یکی از باحال‌ترین چیزاییه که فیزیکدان‌ها باهاش درگیر بودن در تاریخ، درگیری برای حل مسئله ریاضیش و پیدا کردن جوابش. ببین اگر یه تلسکوپ یا حالا هر چیز دیگه‌ای رو بفرستی توی فضای نزدیک به زمین، تحت شرایط خاصی شروع می‌کنه دور زمین چرخیدن.
مثل تلسکوپ هابل دیگه، از وقتی که فرستادنش تو فضا تا همین الان داره دور زمین می‌چرخه.
دقیقاً همین جوریه که میگی. حالا بین دوتا کره که یکی دور اون یکی میچرخه، مثل زمینی که دور خورشید میچرخه، 5 نقطه وجود داره که بهشون میگن نقاط لاگرانژی.
خب
چیز جالب اینه که اگر یه تلسکوپ یا ماهواره رو تو یکی از این 5 نقطه لاگرانژی بذاری، نسبت به زمین تقریبا ثابت میمونه و همراه با زمین دور خورشید میچرخه. یه ذره توضیح دادن این موضوع که چرا اینجوری میشه سخته و ریاضیه، اما خوبیش اینه که الان که دیگه میدونیم فضا زمان چیه و خم شدنش چیه، با دیدن چند تا عکس یا فیلم قشنگ میشه فهمید که نقطه لاگرانژی دقیقا چیه.
آره، از این نقطه لاگرانژی هم باز تو توضیحات تکمیلی عکسینا زیاد گذاشتیم که حتما ببینید. ولی حامد، این نقطه لاگرانژ 2 اگه به این فرمولای ریاضی و فیزیکیش کاری نداشته باشیم چه فرقی میکنه با بقیهشون که جیمز وب رو فرستادن اینجا، نفرستادن مثلا لاگرانژ 4؟
آها، ببین فرق نقطه لاگرانژ 2 با بقیه اینه که اگر تلسکوپ رو بذاری تو اون نقطه، سایه زمین میفته روش و از تابش مستقیم نور خورشید در امان میمونه. البته که تقریبیه این حرف،
مثلا همینه که خیلی سرد میشه اونجا.
آره دیگه، در واقع قسمتی از گرمای خورشید به صورت تابش مادون قرمز به ما میرسه و چون جیمز وب یک تلسکوپ با سنسورهای مادون قرمزه، نور خورشید کاملا دشمنشه و کارش رو خراب میکنه. پس بهترین جایی که میشه گذاشتهش همینجاست که کمترین اثر رو از گرما و تابش خورشید بگیره.
تو مقاله هم اتفاقا میگه دما اونجا میرسه به تقریبا منفی 230 درجه. یعنی سردتر از این هم میشه اصلا فضای اطراف ما؟
ببین، سردترین دمایی که میتونه در عالم هستی وجود داشته باشه منفی 270 درجه است. پس منفی 230 خیلی سرمایه قابل قبولیه.
چه جالب، نمیدونستم اینو. یعنی دما میتونه تا چند میلیون درجه بره بالا ولی از 270 درجه دیگه نمیتونه بیاد پایین تر؟
آره دیگه، چون وقتی یه جایی هیچی نباشه، نه اتمی نه هیچ انرژی، طبیعیه که دما هم میشه 0 درجه کلوین یا منفی 270 درجه سانتیگراد. یعنی هیچ مطلق دماش منفی 270ه.
خیلی نکته باحالی بود اینم، دمت گرم.
قربونت مهتی. عرض کنم که حالا تا اینجا که اومدیم، بد نیست در مورد نقطه لاگرانژ 2 چند تا چیز جالب دیگه هم بگم.
بگو حتما.
اولا جیمز وب تنها تلسکوپی نیست که توی نقطه لاگرانژ 2 قرار داره. تلسکوپ های دیگه هم هستن و بازم ممکنه بفرستن.
این یعنی اونجا یه نقطه نیست، یه محدوده فضاییه. آره؟
آره دقیقا، یه محدوده فضاییه. و از اون مهمتر اینکه بسیار نقطه ناپایداریه و ممکنه تلسکوپ از اون نقطه یا با کله بیاد پایین و بخوره توی زمین یا پرت چه بیرون. چراشو نپرس، ولی فقط بدون که کلی تمهیدات تکنولوژیکی دیدن براش که این اتفاق نیفته.
چه جالب. خب
یا یه چیز جالب دیگهش اینه که خود تلسکوپ توی اون نقطه حول یه محوری داره گردش میکنه، انگار تو همونجا نسبت به یه نقطه حرکات دورانی داره. کلن خیلی باحاله. به قول معروف، هر چیزی که توی فانتزی محاسباتی فیزیکدان ها بوده رو با جیمز وب پیاده کردن لامصبا.
از سال 1989 بحث ساخت تلسکوپ مادون قرمز جدی‌تر شد، ولی شروع فاجعه بار هابل که تو اپیزود قبلی دربارش گفتم بهتون، همه رو به شک انداخت و یه مقداری قضیه رو کند کرد. البته بعد که هابل رو درست کردن و عکسای خوبی هم فرستاد، یعنی وسطای دهه 90، دوباره تلسکوپ نسل بعدی رو انداختن تو جریان. تو سال 1995 ناسا از جان ماتر که یه ستاره شناس جنتلمنی بود اون موقع و بعدن هم جایزه نوبل فیزیکو برنده شد، دعوت کرد بیاد با پروژه جیمز وب همکاری کنه و از همون موقع هم ایشون شد دانشمند ارشد پروژه. ماتر میگه خیلی ارزشمنده که راجع به کائنات نظریه پردازی کنیم، ولی برای اینکه مطمئن بشیم نظریه هامون درسته، باید یه ابزار درست و حسابی داشته باشیم که بتونیم نظریه هامون رو باهاش ثابت کنیم. خب پس چرا نسازیم همچین ابزار و امکاناتی رو؟ حرکت قهرمانانه به نظر من همچین کاریه. سال 1996 که یه مقداری اوضاع بودجه ناسا خراب شده بود، چند تا از ستاره شناسا پیشنهاد دادن یه تلسکوپ مادون قرمز با آینه 4 متری ساخته بشه که راحت هم بشه توی موشک جاش داد. هزینه ها و پیچیدگی های ساختش هم خیلی میاد پایین. ولی بقیه مخالفت کردن، گفتن چه کاریه؟ قرار نیست که یه تلسکوپ به خوبی هابل بسازیم، قرار یه چیز خیلی بهتری بسازیم. رئیس وقت ناسا هم خودش طرفدار این دومیا بود، میگفت چرا به یه چیز معمولی قانع باشیم؟ چرا نریم سمت مثلا تلسکوپ 6-7 متری؟ خیلی ها میگن همین برخورد رئیس ناسا جیمز وب رو نجات داد. در نهایت بعد بحثای سنگین علمی و اقتصادی، ناسا تو سال 2001 قبول کرد قطر آینه تلسکوپ فضای نسل بعدی 6.5 متر باشه. حالا سوال اصلی این بود که چطوری میشه یه آینه 6.5 متری رو توی موشک با عرض دهنه 5.4 متر جا داد؟ اینجا بود که چند تا شرکت خیلی بزرگ درگیر طراحی آینه ها شدن. طرح شرکت لاکید مارتین 6 تا آینه بود که مثل گلبرگای یه گل تا میشدن. بال ایروسپیس پیشنهاد داد آینه ها مثل این میزایی باشن که صفش چند تیکه‌سو میشه تاشون کرد به سمت پایین که جای کمتری بگیره. TRW هم پیشنهادش این بود تیکه های آینه مثل جوک باکس های قدیمی که صفحای گرامافون رو میذاشت و برمیداشت کار کنن. همه این شرکت هایی که گفتیم قولای فناوری و صنعت هستن که تو صنایع نظامی هم خیلی کار میکنن. آخر سر ماتر و همکاراش از هر کدوم از این ایده ها یه چیزی برداشتن و به طرح نهایی رسیدن. پیمانکار اصلی هم شد TRW، چون هم خیلی تجربه زیادی داشت تو ساخت ماهواره‌های نظامی واسه ارتش آمریکا، هم جدیداً رصدخونه پرتو ایکس چاندرا رو ساخته بود. طرح نهایی یه مجموعه از 18 تا آینه 6 سلی بود که وقتی کنار هم قرار می گرفتن یه 6 سلی بزرگتر رو می ساختن که از دو طرف روی هم تا می شدن. بعدش هم ناسا از یه شخصی به اسم آقای مایک منزل که مدیر تیمی بود که طرح شرکت لاکید مارتین رو پیشنهاد داده بودن، خواست بیاد ناسا و بشه مهندس ارشد پروژه جیمز وب. خود آینه رو مجبور شدن از بریلیوم بسازن. این ماده با این که یه پودر سمیه ولی خیلی سبک و قویه. 18 تا تیک آینه ای که ساخته بودن و با یه لایه از طلا پوشوندن، چون طلا خیلی مادون قرمز و خوب منعکس میکنه. بعدش هم آینه ها رو بردن یه کارخونه پولیش کردن که اصلا کارخونه ها رو واسه همین کار ساخته بودن. حالا بجز خود آینه ها، موتورایی که واسه حرکت دادن این آینه ها لازمه باید بی‌نهایت دقیق ساخته می‌شدن، چون خیلی مهمه که این موتورا هر تیک آینه رو طوری حرکت بدن که وقتی همشون کنار هم قرار می‌گیرن مجموعه به اون فوکوسی که لازمه برسه. شرکت بال ایروسپیس یه موتورایی ساخت مخصوص این کار که میتونست هر کدوم از آینه ها رو با دقت 10 نانومتر بچرخونه و تنظیم کنه، یعنی 1/10000 قطر یه دونه تار موی آدم. اسم تلسکوپ هم سال 2002 معلوم شد. تا اون موقع رسم بود اسم دانشمندا رو رو تلسکوپ ها میذاشتن، مثل تلسکوپ هابل یا کپلر. ولی این بار سنت شکنی کردن و اسمشو گذاشتن جیمز وب. جیمز وب دانشمند نبود، یه سیاستمداری بود که بین سالای 1961 تا 1968 مدیر ناسا بود و دولت آمریکا منصوبش کرده بود. زمان مدیریت ایشون دوره آپولوها بود. البته وقتی این اسمو گذاشتن خیلی از ستاره شناسا شاکی شدن. حتی یکی دو سال پیش 1200 تا ستاره شناس یه کارزایی رو انداختن که اسم وب رو از روی تلسکوپ بردارن، چون یه ادعایی در اومده بود که آقای جیمز وب تو دوران ترس عمومی از همجنسگراها که به لوندر اسکیر معروفه، تو دهه 50 و 60 میلادی به اخراج کارمندای همجنسگرای دولت کمک کرده یا حداقل نادیده گرفته این قضیه رو. البته ناسا بعداً اعلام کرد روی این ادعا تحقیق کرده ولی مدرکی علیه وب پیدا نکرده، پس اسم تلسکوپ هم تغییری نمی کنه. خب وقتشه یه مقداری راجع به سایبون تلسکوپ هم حرف بزنیم. این سایبون رو از جنس کاپتون یا کپتون ساختن، یه ماده پلاستیکی کشسان نقره‌ای شبیه داخل بسته‌های چیپس، ولی ضخامتش اندازه یه تار موی آدمه. برای اینکه متریال سایبون اونقدی محکم باشه که پاره نشه، اومدن 5 لایه‌اش کردن. این لایه‌ها مثل بادبون کشتی وقتی تلسکوپ میره تو فضا باز میشن. واسه باز شدن یه سیستمی داره جیمز وب که هم میله داره هم کابل هم ریسمون. این سایبون در واقع تلسکوپو به دو قسمت تقسیم میکنه. پنلای خورشیدی و سیستمای پیشران جلوی سایبونن، طرفی که رو به خورشیده، آینه ها و دوربینا و وسایل اپتیکی هم که باید تو سرمای منفی 230 درجه کار کنن پشت سایبونن، یعنی سمت تاریک تلسکوپ. طراحی سیستم باز شدن سایبون خیلی چالش بزرگی بود واسه تیم مهندسی. دکتر منزل که گفتیم مهندس ارشد پروژه بود، میگه اگه شما یه جسم صلب رو برداری، مثلا یه در چوبی رو برداری، یه لولای خوب براش بسازی، میتونی پیش بینی کنی چطوری حرکت میکنه. کار خیلی ساده ایه. ولی واسه متریالی مثل پارچه همچین کاری شدنی نیست. نمیشه مثلا وقتی پتوی روی تختتون رو فشار میدین، بتونین پیش بینی کنین چه شکلی قراره بشه. ریسمونی که قرار سایبون رو بکشه هم همین شکلیه، حرکتش غیر قابل پیش بینیه. میلیون ها حالت متفاوت واسه حرکت این ریسمون میتونه وجود داشته باشه. تازه شرایط تو فضا که جاذبه صفر بدتر هم میشه. هر کدوم از این تیکه ها ممکنه بره یه جایی که شما نمیخواین بره اونجا. راه حلی که واسه این مسئله پیدا کردن این بود که سیستم سایبون رو طوری بسازن که لایه ها با یه حالت زیگزاگی روی همدیگه تا بشن. یه حالت آکاردئونی طور مثلا. ولی مشکل بعدی این بود که چطوری این چینای آکاردئونی رو تا موقعی که سایبون قراره تو فضا باز بشه سر جاشون نگه دارن. واسه این یه مهندسی از نورثروپ گرومان پیشنهاد کرد با یه پینایی مثل پنجه گربه اینا رو به هم ببندن. این کارم که کردن یه مشکل دیگه پیدا شد. واسه گیر دادن این پنجه به لایه‌های کاپتون بعد یه جایی هر کدوم از این لایه‌ها رو سوراخ می‌کردن که پنجه از توش رد بشن دیگه. ولی اگه وقتی سایمون باز می‌شد این سوراخ‌ها توی راستا قرار می‌گرفتن، ممکن بود اشعه‌های نور خورشید ازشون رد بشه برسه به سیستم اپتیک تلسکوپ. که البته درست خیلی تأثیر ضعیفی داشت، ولی خب مطلوب نبود دیگه. ولی به هر حال این مشکل هم مثل خیلی از مشکلهای دیگه تونستن حل کنن. سال 1996 ماتر و همکاراش برای اینکه کنگره آمریکا رو قانع کنن با ساخت جیمز وب موافقت کنه، گفتن با $546 میلیون میشه ساختش و تا سال 2007 هم آماده میشه. احتمالا خودشون هم میدونستن همچین چیزی غیر عملیه، ولی حرکت زرنگبازی بود واسه اینکه تایید بگیرن. البته وقتی هزینه ها و زمان خیلی رفت بالاتر صدای کنگره در اومد. سال 2001 پروژه داشت کنسل می شد حتی، ولی با پادرمیونی چند تا از سناتورا پروژه نجات پیدا کرد. مشکلای جیمز وب فقط چالش های ساختنش نبود. وقتی یه چیزی رو زمین می سازیم و می فرستیمش میلیون ها کیلومتر دورتر تو فضا، اونم جایی که دست هیچ تکنیسیان آچار به دستی بهش نمیرسه که اگه گیر و گوری داشت بره تعمیرش کنه، باید مطمئن باشیم همه چی درست کار میکنه. این یعنی باید همه چی رو خیلی دقیق و با زحمت زیاد همینجا رو زمین آزمایش کنیم و مطمئن بشیم مشکلی نداره. سال 2017 و 2018 همین تستا باعث شد مشکلایی که تلسکوپ داشت مشخص بشه و بتونن قبل پرتاب درستش کنن. مقاله اینجا میاد یه اشاره هایی به چند تا از این مشکلا میکنه که اگه علاقه داشتین دیگه خودتون برین و یه نگاهی بهش بندازین. من اینجا میتونم در همین حد بگم که همه این مشکلات برطرف شد و مهندسای نورثروپ گرومان تونستن چند بار سایبون رو بدون مشکل باز کنن و تست بگیرن. تلسکوپ رو تو شرایط بی‌وزنی و سرمای شبیه سازی شده یه فضا هم امتحان کردن و خیالشون راحت شد که دیگه مشکلی وجود نداره. هزینه نهایی ساخت جیمز وب حدود 10 میلیارد دلار شد، یعنی 20 برابر بیشتر از بودجه‌ای که اول پیش بینی کرده بودن. البته این مبلغ هنوز چند میلیارد دلاری از هزینه ساخت ناوهای هواپیمابری که ارتش آمریکا می‌سازه کمتره. کاری نداریم، در نهایت جیمز وب آماده شد و آخرای سپتامبر 2021 تلسکوپو گذاشتن توی کانتینر رو از طریق کانال پاناما بردنش به گویان فرانسه، یه جایی نزدیک خط استوا تو آفریقا که آژانس فضایی اروپا ماهواره‌هاشو از اونجا پرتاب می‌کنه. روز 25 دسامبر 2021 هم موشک آریان 5 که جیمز وب رو توش گذاشته بودن پرتاب شد به فضا. وقتی هابل شروع به کار کرد، انسان تونست واسه اولین بار مثل یه بچه نزدیک بین که عینک میزنه منظره های کیهان و شفاف و واضح ببینه. اینجا بود که فهمیدیم یه چیزایی تو دنیا وجود داره که با هیچ ابزاری نمیتونیم ببینیمشون. حتما میتونید حد بزنید دیگه، نویسنده داره اینجا راجع به انرژی تاریک و ماده تاریک حرف میزنه. سال 1998 ستاره شناسا با تحلیل اطلاعاتی که از تلسکوپ هابل و تلسکوپ‌های دیگه گرفته بودن به این نتیجه رسیدن که سرعت انبساط جهان داره زیاد میشه. این کشف مشخص کرد یه عامل شتاب دهنده‌ای وجود داره که داره روی تمام فضای دنیا تأثیر میذاره و اومدن اسمشو گذاشتن انرژی تاریک. 70% از همه جهان از انرژی تاریک ساخته شده، 26% ماده تاریکه و فقط 4% اتمای درخشان و تشعشع هستن، یعنی چیزایی که ما میتونیم ببینیم. راجع به ماده تاریک و انرژی تاریک دیگه مفصل صحبت کردیم با هم تو اپیزود قبلی. سال 2001 با استفاده از اطلاعاتی که دانشمندا از تلسکوپ هابل گرفته بودن به این نتیجه رسیدن سرعت انبساط کیهانی از اون چیزی که تا حالا فکر می‌کردن بیشتره. ولی مسئله اینه این سرعت با علمی که انسان داره جور در نمیاد. بر اساس چیزی که دانشمندا الان از مواد تشکیل دهنده جهان میدونن و قوانین و معادلات علمی که بلدن، نرخ انبساط کیهانی باید کمتر از این باشه. پس یه احتمال اینه که یه سری مواد ناشناخته دیگه ای تو کیهان وجود داره بجز انرژی تاریک و ماده تاریک که هنوز کشف نشدن. یه احتمال دیگه اینه که یه مشکلی تو محاسبات اکسپنشن ریت یا همون سرعت انبساط کیهانی هست. یه استفاده دیگه ای که قراره از تلسکوپ جیمز وب بشه همینه که دانشمندا باهاش نرخ انبساط رو دقیقاً اندازه‌گیری کنن که بفهمن آیا عنصر اساسی و عجیب غریب جدیدی تو جهان هست که قراره کشف بشه یا نه. گفتیم پیشتر عکس دیپ فیلد هابل با داستانی که از تکامل کهکشان را روایت کرد، دانش انسان درباره تاریخ کیهان و از این رو به اون رو کرد. حالا جیمز وب قراره چیزای خیلی بیشتری به این دانش اضافه کنه، به خصوص راجع به اتفاقاتی که اوایل شکلگیری کیهان افتاده. دیپ فیلد هابل تونست لکه‌های خیلی ضعیفی از کهکشان‌ها رو ببینه که واسه 500 میلیون سال بعد از بیگ بنگ بودن، ولی دوربینایی که جیمز وب داره میتونن یه عکس دیپ فیلد جدید بگیرن که باهاش بتونیم تصویر واضحی از کهکشان‌های جوان رو ببینیم که واسه 50 تا 100 میلیون سال بعد از بیگ بنگن. تازه این همه داستان نیست. با ابزارهای طیف نگار جیمز وب میشه فهمید مواد تشکیل دهنده این کهکشان‌ها چی هستن. قبل اینکه ادامه بدیم بحث رو، یه مقداری راجع به طیف نگاری حرف زدم با حامد که بیشتر بفهمیم این یعنی چی. حامد بهمون بگو این طیف نگاری چه ربطی به نجوم و فضا داره؟
اگر طیف سنجی، حالا یا به قول تو طیف نگاری نبود، تقریبا هیچ شناختی از ستاره ها وجود نداشت و به تبعش هیچ شناختی از هیچ چیزی پیدا نمیشد.
عجب موضوع مهمیه پس. خب
آره، ببین، طیف نگاری یا طیف سنجی که به انگلیسی بهش میگن سپکتروسکوپی، باعث حاصل شدن کشفیات مهمی در مطالعات شیمیدان ها و فیزیکدان ها شد. نور مرئی ترکیبی از رنگ های مختلف که ما این نور رو سفید میبینیم، ولی وقتی از یه چیزی مثل منشور ردش کنیم، اون رو به صورت یه طیف رنگارنگ خوشگل میبینیم که از بنفش شروع میشه و میرسه به قرمز، که پدیده طبیعی اون رو هم توی طبیعت بارها دیدیم.
همون رنگین کمانه دیگه.
آره، همون رنگین کمانه. ما اگه بیایم یه شمع روشن کنیم و بگیریمش جلوی یه منشور یا یه تیکه شیشه مثلث شکل، روی دیوار پشتش یه طیف رنگی قشنگ میبینیم، مثل رنگین کمونی که گفتی.
درست.
حالا اومدن یه عنصری مثل کربن یا سدیم یا هر اتم دیگه ای رو گرفتن جلوی نور این شمع و دیدن که اون طیف رنگی یه بلایی سرش میاد و یه سری رنگ به خصوص از طیفی که روی دیوار میفته حذف میشه.
خب سیاه دیده میشم.
آره، سیاه دیده میشن. خب. و فهمیدن که هر اتم مختلف یک رنگهای منحصر به فرد خودش رو داره. مثلا اتم هیدروژن یک سری رنگ رو حذف میکنه، اتم آهن یه سری رنگ دیگر رو حذف میکنه.
خب بذار ببینم درست متوجه شدم. یعنی مثل اثر انگشت که واسه هر آدمی منحصر به فرده، هر عنصری هم رنگایی از یه طیف رو پاک میکنه که انحصاری فقط مال خودشه.
دقیقا درسته.
حالا به چه دردی میخوره این؟
خیلی خیلی ساده شدهش اینه که با یک همچین تکنیکی میشه فهمید چه عناصری توی اون منبع وجود داره. یعنی با این کار میتونن بدون اینکه یه سفر برن به خورشید یا حالا هر سیاره و ستاره دیگه ای و نمونه برداری کنن ازش و بیارن تو آزمایشگاه ببینن تو چیه، با نوری که از اون سیاره یا ستاره میاد میتونن بفهمن که چه عناصری توش وجود داره و حتی بفهمن که چقدر از هر عنصر توش وجود داره.
چه جاله.
آره خیلی باحاله. تازه فقط اینم نیست، مثلا تمام چیزایی که در مورد انبساط جهان هستی و داپلر شیفت شدن نورشون که فهمیدن، همه از طریق همین طیف نگاری در اومدن بیرون.
آها.
یا از طریق تکنیک های طیف سنجی برای درآوردن دمای یک ستاره، چگالی اون، سرعتی که داره دور خودش میچرخه هم استفاده میکنن که حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم. حالا اینم بگم، طیف سنجی منحصر به نور مرئی نیست. مثلا نور مادون قرمز رو هم میشه باهاش از این بازی ها کرد و اتفاقا خیلی مناسبه برای اینکه فهمید چه مولکول هایی در اون منبع وجود دارن. و صد البته که میدونیم جیمز وب یه تلسکوپ مادون قرمزه که خب انتظارم داریم که بتونه این کارو بکنه، که خب میکنه. و جالبش هم اینه که میشه ترکیبات مولکولی یک اکسوپلنت یا سیاره‌ای که خارج از منظومه ماست رو چک کرد و مثلا اینکه حیات توش وجود داره یا نداره رو بررسی کرد.
همونطور که حامد گفت، طیف نگاری کهکشان‌های اولیه نشون میده چه عناصری از جدول تناوبی تو ساختار اینا بوده و تو طول زمان این عنصرها چطوری تکامل پیدا کردن. داستان استانداردی که الان داریم اینه که ابرهای گازی و کهکشان‌ها و ستاره‌های اولیه عمدتاً از هیدروژن تشکیل شده بودن و سوپرنوواها و انفجارهای کهکشانی به تدریج عنصرهای سنگین‌تر رو به وجود آوردن. ولی چیزای جالب دیگه‌ای هم وجود دارن. مثلا تا جایی که هابل تونست نزدیک شه فهمیدیم کیزارها یا کوازارها وجود دارن. هسته‌های به شدت نورانی که دوروبر سیاه‌چال‌های وسط کهکشان‌های جوان دیده میشن. به نظر میرسه عنصرهای این کوازارها شبیه خورشید باشه که این مثلا یکی از موضوعات خیلی جالبه واسه ستاره شناسا. تو مقاله راجع به سوپرنواها و کوازارها فقط در حد همین یکی دو جمله صحبت شده، ولی چون موضوع جالبیه و یه مقدارم بحث سیاه‌چاله‌ها میاد وسط که خیلیاتون ممکنه خوشتون بیاد، تو صحبت آخرم با حامد ازش راجع به این دوتا موضوع پرسیدم. البته بحثمون یه جاهای دیگه هم کشیده شد، پس بریم و بخش آخر حرفای حامد رو هم بشنویم.
در مورد ابرنواخترها و کوازارها باید یه مقداری در مورد سیکل زندگی یک ستاره صحبت کنیم، ولی خیلی خلاصه چون میشه واقعا چندین و چند ساعت در این مورد حرف زد.
آره دیگه، خلاصه بگیم که خیلی دیگه طولانی نشه.
آره، در مورد به دنیا اومدن ستاره مفصل حرف زدیم. یک سری اتم جمع میشن، از یه حدی که تعدادشون بیشتر باشه تحت یک شرایطی ستاره درست میشه.
اگه یادتون رفته ما توی اپیزود 31 مفصل با حامد راجع به تولد ستاره ها صحبت کردیم که برگردین اون قسمت رو گوش بدیم. خب حامد جان میگفتی
یه ستاره بسته به جرمی که داره میتونه بین 10 میلیون سال تا چند هزار میلیارد سال عمر کنه.
عجب.
هر چی کوچیک‌تر باشه گرما و نورش کمتره ولی در عوض عمرش بیشتره. هرچه هم بزرگتر باشه گرما و نورش هم بیشتر میشه ولی خب عمرش کوتاه‌تر. ستاره های کوچیک و متوسط مثل خورشید که خورشید متوسط حساب میشه وقتی به آخرای عمرشون میرسن بزرگ و بزرگتر میشن. مثلا خورشید 6-7 میلیارد سال دیگه اینقدر بزرگ میشه که ممکنه زمین رو هم قورت بده توی خودش و در نهایت هم دود میشه میره تو هوا، که شکلای خیلی قشنگی هم ازش درست میشه که بهش میگن سحابی یا سحابی سیاره نما، که به انگلیسی بهش میگن planetary nebula. از یک ستارهی توی سایز خورشید یک سری گاز و گرد و غبار میمونه خیلی عظیم به قطر 5 سال نوری و یه هسته ای هم باقی میمونه که یه کره کوچیک در حد و اندازه کره زمینه.
خب
به این باقی مونده یا جنازه این ستاره میگن کوتوله سفید یا وایت دورف. یه کوتوله سفید چگالی خیلی بالایی داره، مثلا یه قاشق چایخوری ازش 15 تن وزنشه، خیلی بالاست.
آره واقعا خیلی بالاست. خب
حالا دو حالت دیگه هم داریم. حالت اول ستاره‌ای مثل خورشید بود، متوسط یا کوچیک. ولی حالت دوم اینه که ستاره بزرگه و جرمش زیاده و حالت سوم اینه که ستاره خیلی خیلی بزرگه. اگر ستاره بزرگ باشه وقتی به روز پایان عمرش میرسه یه اتفاق خاصی میفته و ستاره توی خودش در عرض چند دقیقه چنان مچاله میشه که یه انفجار فوق عظیم کیهانی رخ میده که انرژی بسیار بسیار زیادی هم تولید میکنه و نور خیره کننده ای هم داره. به این انفجار میگن ابرنواختر یا سوپرنوا.
آها، پس سوپرنوا یا ابرنواختر این بود. خب
آره، چیزی که از این انفجار باقی میمونه یه کره فوق العاده کوچیکه، مثلا در حد و اندازه شهر تهران ولی با جرم فوق العاده بالا مثل نصف خورشید.
خب
که به باقی مونده این ستاره میگن ستاره نوترونی که با سرعت خیلی زیادی هم دور خودش میچرخه.
پس ستاره اگه اندازش معمولی باشه مثل خورشید بعد مرگش میشه کوتوله سفید.
آره.
اگه بزرگ باشه میشه ستاره نوترونی.
آره. خب. این ستاره نوترونی اینقدر چگالیش بالاست که هر یک قاشق چایخوری از این ستاره 10 میلیون تن وزنشه. خیلی چیز عجیبیه ولی واقعا از عجیبترین پدیده هاییه که تا حالا توی کائنات کشف شده.
آره ببین مثلا یه قاشق آهن فکر کنم 10 15 گرم بیشتر نشه.
آره
یه
آره.
قاشق از کتوله سفید 15 تنه، بعد یه قاشق از ستاره نوترونی میشه 10 میلیون تن. الان من استرس گرفتم اون ستاره خیلی بزرگه قرار چقدر باشه یه قاشقشون.
آره واقعا استرس هم داره. حالا میرسیم به اون. بذار تا اینجا که اومدیم یه چیزی هم بگم. یه نوعی از ستاره نوترونی وجود داره که بهش میگن مگنتار. این مگنتار تو رو یاد چیزی نمیندازه مهدی؟
چرا دیگه، اپیزود تجارت مگنتارمون بود دیگه که اپیزود 17 هممون بود.
آره که حالا اتفاقا اون اولین اپیزودی بود که من از پادکست مین گوش کردم.
چه جاله.
آره مال خیلی قدیمه.
آره آره قدیمی. حالا اتفاقا تو اون اپیزودم با یه کارشناس دیگه حرف زده بودیم، حالا تو این اپیزودم داریم با تو حرف میزنیم. جالب شد. تصادف جالب.
کارشناس نیستم ولی خب حالا بریم ادامه بحث. خب این مگنتار با چنان سرعت سرسام آوری دور خودش میچرخه که تبدیل میشه به یک آهنربای بی نهایت قوی.
خب
به طوری که مثلا اگر یک مگنتار نزدیک کره ماه باشه، خاصیت آهنرباییش میتونه هر چی وسیله الکترونیکی که توی کره زمین هست رو بهتره کنه.
نه بابا.
آره خیلی چیزه، خیلی پدیده عجیب غریب و جالبیه.
خیلی عجیبه.
آره خیلی باحال مگنتار.
خب
تا الان دو حالت یه ستاره رو گفتیم و حالا بریم سراغ حالت سوم که ستاره خیلی خیلی بزرگ باشه، یعنی حداقل 2 یا 3 برابر خورشید باشه تا 20 برابر خورشید. این ستاره ها عمرشون کوتاهه، در حد چند میلیون سال. آخر عمر این ستاره ها هم یه سوپرنووا داریم و اون انفجار عظیم کیهانی، ولی باقی مونده این ستاره ها میشه اندازه یک نقطه یا یه اتم، ولی جرمش چندین برابر خورشید. یعنی چگالیش بی نهایت زیاده، در حدی که جاذبه و میدان گرانشی ایجاد میکنه که حتی نور هم ازش نمیتونه بیاد بیرون، که به این پدیده میگن
سیاه‌چاله.
سیاه‌چاله.
چه باحال. پس اینجوری درست میشن سیاه‌چاله ها؟
آره آره سیاه‌چاله اینجوری درست میشه. و جالبه که بدونی سوپرنوواها چنان انرژی آزاد میکنن که باعث میشن اتمهای سنگین ستاره ها با همجوشی هسته‌ای به عناصر سنگینتری مثل طلا و نقره و اورانیوم و اینا تبدیل بشن. سوپرنوواها توی عالم تعدادشون زیاد نیست و واسه همین هم هست که عناصری مثل طلا و پلاتین کم پیدا میشن و قیمتشون هم بالاست. بالا. چون فقط توی این فرایند میتونن تولید بشن.
جالب بود. خب حالا کوازار چیه؟
توی فرایندهای مختلف و پیچیده که البته هنوز هم دقیقاً نمیدونن که این فرایندها چیه، ممکنه سیاه‌چاله‌های خیلی بزرگی درست بشن که بهش میگن ابرسیاه‌چاله. ابرسیاه‌چاله‌های خیلی بزرگی وجود دارن که تعدادشون هم خیلی کمه ولی خیلی جرم دارن، مثلا چندین میلیارد برابر خورشید.
یا خود خدا.
آره و در فضای اطراف این سیاه‌چاله‌ها شرایط خیلی عجیب و غریبه. ممکنه یک سری گاز و گرد و غبار بیفتن توی میدان گرانشی این ابرسیاه‌چاله‌ها و شروع کنن به دور شرخیدن. گرانش این ابرسیاه‌چاله‌ها به قدری عظیمه که ممکنه گاز با سرعتی نزدیک به سرعت نور دور سیاه‌چاله بچرخه و به طرز غیر قابل درکی داغ بشه، یعنی دمایی تو مایه های 1000 میلیارد درجه.
نه.
و این یک نوری تولید میکنه که از نور هر چیز دیگه بیشتر و درخشان تره. به این پدیده میگن کیزار یا کوازار، یا فارسیش میشه اختروش. که خیلی نادره و مثل اینکه بیشتر از 200,000 تا نیست تعدادی که تا حالا پیدا کردن، که برای این عالمی که تخمین زده میشه که 200,000 میلیون کهکشان توش وجود داره، 200,000 تا عدد بزرگی حساب نمیشه.
آره واقعا. حالا چرا انقدر مهمن که جیمز وب میخواد روشون کار بکنه؟
برای اینکه یه همچین پدیده‌ای ظاهراً در کهکشان‌های نسل اولی، یعنی اونایی که تازه بعد از بیگ بنگ به وجود اومدن، اتفاق افتاد. و خب طبیعیه که اگر بفهمیم اینا دقیقاً چی‌ان و چه ساختارایی هستن و چطور اون موقع درست شدن، به شناخت اون از جهان بسیار میتونه کمک کنه. و شاید جالب باشه بدونی که زیادم عمر نمی‌کنن، بین 100 میلیون سال تا 1 میلیارد سال عمرشونه، که در این مقیاس عدد بزرگی نیست.
اوکی حامد جان، ممنونم ازت. خیلی واقعا زحمت کشیدی. ما خیلی یه ماهی فکر کنم کار کردیم روی این اپیزود با هم دیگه.
آره
تلاشی که تو هم کردی قابل تقدیر بود.
قربونت برم، مرسی.
آره من از طرف شنونده هم ازت تشکر میکنم.
ممنونم، خواهش میکنم.
امیدوارم که یه روز اون پادکست نجومت هم بزنی و ما بشنویم و کیف بکنیم.
مرسی مهدی جان، قربونت برم. ممنون از لطفی که به من داشتی و از من دعوت کردی توی این قسمت پادکستت. به هر حال امیدوارم که نتایج هیجان انگیز جیمز وب به عمر ما برسه و بکشه.
آره واقعا
در واقع بتونیم در واقع این چیزای باحالش رو
ببینیم
و درک کنیم.
امیدوارم. مرسی ازت، قربون تو، خداحافظ.
خوش باشی، خداحافظ.
دلایل خیلی زیادی وجود داره که ستاره شناسا و اختر فیزیکدانا و کیهان شناسا میخوان اولین ستاره ها و کهکشان های جهان هستی رو ببینن و بفهمن اینا چطور به وجود اومدن و چطور تکامل پیدا کردن، که یه مقداری راجبشون تو این دوتا اپیزود صحبت کردیم. بجز اینا، نویسنده میاد اینجا چند تا از موضوعاتی که دانشمندا دارن روش تحقیق میکنن و لیست میکنه و یه توضیح مختصری راجع بهشون میده و میگه اکتشافای جیمز وب قراره به اینا کمک کنه روی درست و غلطی فرضیه‌هاشون کار کنه. تو توضیحات قسمت اولم گفتم اگه بخوایم همه این موضوعات رو باز کنیم باید یه پادکست جدا بسازیم. واقعا تو یکی دو قسمت نمیشه همه چی رو گفت. ولی اگه شنیدن این اپیزود کنجکاوتون کرده راجع به نجوم، که هدف ما هم همین بوده از این پرونده، دیگه راه براتون بازه و کلی منابع مختلف هست که میتونین برین سر وقتش. ما سعی کردیم به بهانه تلسکوپ جیمز وب این دو قسمت رو طوری بسازیم که یه دید اولیه و ابتدایی نسبت به داستانای نجوم پیدا کنیم و ببینین چی براتون جالبه که دربارش برین و خودتون بیشتر بخونین. یکی از اولین و موندگارترین سوالایی که بشر همیشه داشته و تا حالا هم جوابی براش پیدا نکرده این بوده که آیا جای دیگه‌ای تو این جهان هست که توش حیات وجود داشته باشه؟ الان هم خیلی از دانشمندا دارن روی این موضوع تحقیق میکنن. هدف نهایی اینا اینه که گازهای بایوسیگنچر رو پیدا کنن، گازهایی که توشون ردپای زیستی هست و اگه تو اتمسفر سیاره‌ای پیدا بشه معنیش اینه که اونجا امکان حیات وجود داره. حتما یادتون هست تو بخشی که راجع به طیف سنجی با حامد داشتیم فهمیدیم هر عنصر شیمیایی طول موج مشخص و مخصوصی رو جذب میکنه. پس وقتی بیایم نورایی که از یه ستاره دریافت میکنیم و تو دوتا حالت بررسی کنیم، یه بار وقتی که سیاره ای از جلوش رد نمیشه و یه بار وقتی یه سیاره از جلوش رد میشه، بعد بیایم این دوتا حالت رو با هم مقایسه کنیم، میتونیم بفهمیم وقتی سیاره از جلو ستارهش رد شده چه طول موجایی کمتر شدن تو نور ستاره. بعد از روی طول موجایی که جذب شده میتونیم بفهمیم اتمسفر اون سیاره چه عنصرهایی داشته که این طول موجا رو جذب کرده. این کار شبیه همون چیزیه که تو بخش اکسوپلنتا گفتیم. پس الان میدونیم طیف نگاری رو فقط برای به دست آوردن اندازه و جرم سیاره ها انجام نمیدن، واسه فهمیدن این که اتمسفرشون چه شکلیه هم انجامش میدن. اکسیژن خیلی گزینه خوب و واضحیه واسه اینکه تو ساختار گازهای بایوسیگنچر قرار بگیره، ولی چون خیلی واکنش پذیره بعیده بشه همینجوری پیداش کرد، مگه اینکه یه منبعی تو سیاره باشه که مدام اکسیژن تولید کنه. و از اونجایی که میدونیم فتوسنتز یه روش ساده و کارآمد واسه تولید اکسیژن، اخترزیست‌شناسا فکر میکنن هر سیاره‌ای که حیات داشته باشه احتمال اینکه توش فتوسنتز انجام بشه هم هست. پس هوشمندانه است دنبال اکسیژن گشتن. اما صرفاً اگه یه جای اکسیژن دیدیم نباید خیلی هیجان زده بشیم. شبیه سازی های کامپیوتری نشون میدن تو بعضی از شرایط اکسیژن میتونه تو آسمون سیاره هایی که حیات ندارن هم پیدا بشه. چالش اصلی اینجاست که هیچ گازی وجود نداره که بشه گفت به تنهایی گاز بایوسیگنچره. مثلا بیشتر گاز متان اتمسفر زمین رو گاوها تولید میکنن، ولی وقتی به سیاره نپتون نگاه میکنیم میتونیم اونجا هم گاز متان ببینیم و میدونیم که متان نپتون رو گاوها تولید نمیکنن. پس برای اینکه دنبال حیات بگردیم بهتر دنبال یه ترکیبی از گازها باشیم که تو شرایط طبیعی نمیتونن خودشون اینجوری کنار هم دیگه قرار بگیرن و تعادل داشته باشن. یعنی پیکربندی این گازها باید یه جوری باشه که بهمون بگه اینا تو حالت عدم تعادل هستن و یه عامل دیگه‌ای که همون وجود داشتن حیات و موجودات زنده است حالت طبیعی قرارگیری این گازها رو تغییر داده. هر جا موجود زنده باشه مثل زمین، این تعادل طبیعی گازها تو جوش از بین میره. یه موجودی اکسیژن تولید میکنه، یکی دیگه متان تولید میکنه و این اون تعادل طبیعی تو اتمسفر رو از بین میبره. تلسکوپایی که تا حالا داشتیم یه ردپاهای مولکولی پیدا کردن تو آسمون هات جوپیترها، ولی میدونیم که این سیاره ها حیات ندارن. واسه تشخیص سیگنال ضعیفی که از آسمون سیاره‌های سنگی میاد که احتمالاً قابل سکونت باشن به تلسکوپ جیمز وب نیاز داریم. وضوح جیمز وب تقریباً 100 برابر هابله و میتونه اکسوپلنت‌ها رو وقتی جلو ستاره‌های میزبانشون قرار میگیرن با وضوح خیلی بهتری ببینه. یه نکته مهم دیگه اینه که چون جیمز وب نور مادون قرمز سیاره‌ها رو می‌بینه، ابرایی که تو فضا وجود دارن و دید تلسکوپ‌های نوری رو محدود می‌کنن، تأثیر منفی تو دید جیمز وب نمی‌ذارن. پس با جیمز وب میشه خیلی بهتر لایه‌های اتمسفر سیاره‌ها رو که پشت ابر قرار گرفتن تشخیص داد. تصور کنین سوار هواپیما اینو دارین به پایین نگاه می‌کنین، ولی ابرا جلوی دیدتون رو گرفتن. ولی اگه یه دوربین مادون قرمز داشته باشین، می‌تونین راحت ببینین پشت ابر چی قرار گرفته. تلسکوپ جیمز وب ممکنه سیاره‌هایی که احتمالاً توشون حیات وجود داره رو شناسایی کنه و بعداً تلسکوپ‌های فضایی نسل‌های بعدی برن و روی اینا بیشتر تحقیق کنن. با چیزایی که تو این اپیزود شنیدیم دیگه تعجبی نداره بگم که تو ناسا اتفاقاً چند سالی هست که برنامه‌ریزی ساخت تلسکوپ‌های فضایی بعدی رو شروع کردن. اولیش تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومنه که قراره تا آخرای این دهه پرتاب شه، یعنی تا 6 7 سال دیگه. این طراحی شده که بیشتر روی انرژی تاریک مطالعه کنه. بعد این یه تلسکوپ دیگه تو برنامه است که فعلا اسمش لوو اکسه. این یکی قراره دیگه تخصصی دنبال حیات تو اکسوپلنتا بگرده و اگه بودجهشو کنگره تامین کنه تا سال 2040، یعنی 17-18 سال دیگه پرتاب میشه. این لوو اکس قراره یه تلسکوپ فضایی ترکیبی باشه که هم فرابنفش و هم نور مرئی و هم مادون قرمز رو میتونه ببینه. کسی چه میدونه؟ شاید اونقدی زنده موندیم که یه اپیزودم درباره لوو اکس ساختیم. رسیدیم به انتهای پرونده جیمز وب و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این دو قسمت. ممنون که تا اینجا موندین و گوش کردین. امیدوارم چیزایی که گفتیم به دردتون خورده باشه. اگه فکر میکنین این مطالب میتونه برای کسی از دور و بریاتون جالب باشه، این پرونده رو بهش معرفی کنین و کامنت ها و نظراتتون رو هم به گوشمون برسونین. حمایت از ما رو هم فراموش نکنید که هم میتونه معنوی باشه با معرفی کردن ما تو شبکه‌های اجتماعیتون یا به دوستا و نزدیکاتون و یا مالی که میتونین از طریق سایت هامی باش چه از ایران و چه خارج از ایران ازمون حمایت کنید. تا اپیزودهای بعدی، بدرود.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.